موضوع رو بهش پرداختیم، موضوع انتخابات و موضوع مد و لباس. بیایم سراغ لوازم خانگی. من باور قلبیم اینه، اینکه 1500 قلم کالا رو دولت ممنوع کرد برای واردات، که نیمی از اینها از ابتدای انقلاب ممنوع بودن اصلا، نیمی دیگرش ممنوع شد، مثل خودرو، مثل لوازم خانگی، مثل خیلی چیزهای دیگه‌ای که حالا یا ارز برن یا واقعا یه وقتای نیاز نیست. بله، کالاهای مصرفی و لوکس واقعا چه نیازی تو جامعه ما داره؟ اگرم احیانا ممنوع کنن و قاچاق بیارن، یه عده خاصی اونو میخرن، کسایی که به حال بضاعت مالی کافی دارن و اونا هم گرچه اخشاری هستن مرفه، اما بالاخره میتونن اون جنسی که میخوان لوکس و مصرفیه پیدا بکنن و استفاده بکنن. پس برای اگر قاچاق هم بشه، قاچاق برای قش نمیشه که پول داره. اما لوازم خانگی، دست کم ما سالی 1,000,000 یخچال میخوایم، 1,000,000 بخاری میخوایم، 1,000,000 گاز میخوایم، 1,000,000 تلویزیون میخوایم، دست کم. اگر استهلاک شهروندان دیگری که استفاده میکنند رو در نظر نگیریم، این کف، این نیاز سالانه ای ماست. خب وقتی ممنوع میکنیم و بگیم داخل بیاد تولید کنه، این همین رو تو حوزه خودرو بزرگترین ضربه رو ما به تولید میزنیم. میخوایم حمایت کنیم اما چون مواد اولیه تولید و هزینه تولید بالاست، همه چی میریزه به هم و اون وقت تولید کننده بدتر از اون کسی که میخواست بیاد وارد کنه فشار میاره به مصرف کننده. نمیدونم واقعا چرا یه همچین تصمیم گرفتن. هرچی فکر میکنم واقعا برام قابل هضم نیست. امروز از هر سه قطعه لوازم خانگی در بازار دوتاش قاچاقه. آقای مجید اجتهادی، دکتر عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل محترم پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز، و آقای حبیب‌الله انصاری، مشاور محترم عالی هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، رو خط ارتباطیمون هستن. در این باره بیشتر باشون گفتگو کنیم. آقای دکتر اجتهادی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت خالی و شنوندگان محترم و مهمان عزیز.
متشکرم آقای دکتر انصاری، خدمت شما سلام و صبح بخیر میگم.
سلام خدمت جناب علی راسخ عزیز و دکتر اجتهادی، سلام عرض میکنم و همینطور شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر اجتهادی. از هر سه قطعه لوازم خانگی که در بازار هست، دو تاش قاچاقه و اینها سیکیدی وارد نمیشه، اینجا سر هم بشه، با کانتینر از مرز عبور میکنه و میاد، از گمرکات عبور میکنه و میاد، و عدد خیلی عدد عجیب و غریبی است آیه دکتر اجتهادی. خب ما که میدونستیم واقعا نمیتونیم تولید کنیم یا هزینه تولیدمون انقدر بالاست که میصرف قاچاق بیاریم بفروشیم تا تولید داخل رو بخریم، چرا ممنوعش کردیم آیه دکتر اجتهادی؟ هم زحمت ستاد موضوع قاچاق کالا و ارز زیاد کردیم، هم همه اون چه که در حوزه پیشگیری تلاش کرده بودیم، قانون نویسی کرده بودیم، همت کرده بودیم، همه رو هوا المنصورا به باد دادیم، رفت به کارش آقای دکتر اجتهادی. چرا؟
ببینید خدمت شما عرض کنم، استهزا دارید، من خدمت هستالی هم چند تا برنامه
بله
عرض کردم در قسمت‌های مختلف، بخش‌های خبری و حالا
بله
برنامه‌های صدا و سیما هم عرض کردم. من واقعا همین فرمایش هستالی، حالا مشکلات و محدودیت های ارزی به جای خودش، قطعا تصمیم گیرانی که در بانک مرکزی باید تصمیم موضوع رو بگیرن، حالا به اعتباری وضعیتی رو که پیش اومده و خواستن مدیریت کنن، خب باید درست باشه. اما من یک نکته دیگه رو جناب آقای راسخ میخوام عرض کنم. ببینید ما الان دیشب در بخش‌های مختلف خبری، این که دو تا شرکت اصلی کره‌ای دیگه الان جنس به ما نمیدن
بله
و زیربناهای عظیمی که در طول سالیان متعدد حتی قرار شده بود اینجا به عنوان اصلی منطقه خاورمیانه حالا کالاهاشون تولید بشه، تقسیم بشه و صادرات بشه برای سایر کشورها، زیربناها اینطوری بنا شده. حالا دکتر انصاری بیشتر در جریان بله هستن، شاید توضیح بدن. اما این دو تا شرکت گفتن در جهت اجرای تحریم های امریکا
بله
الان جنس به ایران نمیدن. من دوست. سوالم اینه، ببینید ما الان اونها جنس به ما نمیدن، برخی از برندهای دخانیات هم همینطوریه. حالا ممنوعیتی بوده ولی اون نوع سیگار به هر حال به وفور در بازار ما داره توزیع میشه.
خب
ببینید الان اون شرکت ها رو ما با این از این طرف گفتیم که لوازم خانگی ممنوعیت داره به جهت مشکلات ارضی و اون شرکت ها هم که خودشون دیگه عقب کشیدن
بله.
ولی ببینید اون شرکت منافع بیشتری در بازار ایران الان داره صاحب به اصطلاح تصاحب میکنه. به چه جهت؟ به جهت این که بخشی از کالایی رو که به صورت رسمی به نمایندگی هاش وارد ایران میشد به هر حال حقوق عوارض پرداخت میکرد، عایدات دولت ایران رو پرداخت میکرد
بله.
اما الان اون دوتا شرکت رسما با ایران همکاری نمی کنن ولی
بله.
خب من و شما و دیگه همه شنوندگان می بینن دیگه بازار ما پر هست از محصولات این دوتا شرکت. از کجا داره میاد؟ شما خوب فرمودید با کوله بری و نمیدونم این چیزه اینجوری که نمیاد که
بله.
این به راحتی ما با از یه طرف گفتیم ممنوعه اما از طرفی الان تحت عنوان مبادلات مرزی تحت عنوان متاسفانه بحث تحلنجی الان شما برید شهرهای جنوبی شده بران مرکز خرید لوازم خانگی، لوازم خانگی که از این طرف اون شرکت ما رو تحریم کرده از اون طرف دولت اومده گفته که آقا ممنوعه ولی به راحتی میاد وارد بازار ایران میشه اونم کیف میکنه. میبینی بازار ایرانه که از دست نداده
بله.
کار اتفاقی که افتاده یه هزینه عوارض حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی این کالاشو به دولت ایران پرداخت میکرد هزینه به دولت ایران پرداخت میکرد الان پرداخت نمیکنه
بله.
من واقعا الان نگران اینم و واقعا خواهش میکنم از آقایونی که به هر حال مسئولین وزارت صنعت و معدن و مسئولین خصوصا حالا ارتباطاتی که با استانهای مرزی دارن اگه ما قرار این تو شرکت ما را تحریم کردن خب نباید اجازه بدیم کالاشون وارد ایران بشه
بله.
الان به صورت تقریبا رسمی این کالا داره این کالا فقط به مقصد تهران و شهرهای مرکزی از بندر ترخیص نمیشه
بله.
از گمرک ترخیص نمیشه
بله.
ولی به راحتی تحت عنوان تحلنجی تحت عنوان کالای نمیدونم مرنشینی در بانه تحت عنوان کالای به اصطلاح تحلنجی و ملوانی در شهرهای جنوبی راحت وارد میشه
شخ.
حالا اون موضوعی که شما فرمودید منم اعتقاد دارم. ببینید همین دیشب گزارشی رو که برای تلویزیون پخش کرد در رابطه با بخش‌های خبری که ما دوتا شرکتی که نمایندگی هایی که در این دوتا شرکت در ایران در بحث لوازم خانگی بودن اون بیسی که آماده کردند و الان دارن کالای داخلی رو تولید میکنن
بله.
اما ما باید الان اینشون گفته از سال آینده این احتمال وجود داره که ما بتونیم به هر حال کالامونو وارد بازار کنیم. دوستان که متخصص این کار هستن حتما انشالله توضیح بدن در این خصوص
بله.
ولی خب اگر ما قرار سال آینده تولید بشه الان هم واردات رو ممنوع کردیم نیاز بازار رو میخوام چطوری تامین کنیم؟
درست.
ببینید ما خودمون کارهامون برنامه ریزیامون طوریه که قاچاق رو داریم به سرش فراهم میکنیم.
بسیار خب آقای دکتر اشتادی
من باید بشینم با همکارام به هر حال نمیدونم یکی دو تا یخچال میاد دوستان نیروی انتظامی بگیرن این
بله.
که آقا برای جهیزی بوده اون میگه دوست. برای مصرف شخصی بوده
بله. که
محکوم بکنیم.
ممنونم آقای دکتر همراه ما باشید. آقای دکتر انصاری سلام من میشتم دای دکتر انصاری.
بله خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر کف میزدید سوت میزدید میگفتید ای والله به تصمیم دولت از صنایع داخل تولید داخل حمایت کرده با این تصمیم ای والله باریک الله کلی تشویق کردید دولت و این نتیجه شد. بفهمید که حالا چجوری میخواهید تا یه سال دیگه که این لوازم خانگی تولید داخل بیا جایگزین بشه جلوی قاچاق گرفته بشه تو یه سال چیکار میخواهید بکنید آقای دکتر؟
عرض کنم خدمتتون که من در تایید مواردی که بعضی مواردی که آقای دکتر شادی فرمودن
تایید برخی موارد یا تایید همه صحبتاشون
ببینید به حال به طور کلی من عرض میکنم
بح.
ببینید آقای راسخ عزیز
بفهم.
من اینو بارها اشاره کردم
بله.
ما بیشتر باید به دنبال علت باشیم نه معلول
بح.
شما میفهمید که خب برود لوازم خانگی خارجی ممنوع شد
بح.
اگر ممنوع شد برود لوازم خانگی این به این دلیل بود من به ذرس قاطع عرض میکنم که ساختار تولید لوازم خانگی هم از نظر کمی و به ویژه از نظر کیفی شرایطی ما داشتیم که می توانست حتی در حوزه رقابت و نگاه به اون مشتری و نگاه مشتری مداری و مشتری محوری پاسخگو نیاز جامعه باشه، حتی زمینه رو برای صادرات ایجاد کنه.
خب پس چی شد که نشد؟
چه شد؟ ببینید ما هیچ وقت نیومدیم که یه زمینه برنامه همه جانبه و گسترده رو برای موادی که جلوگیری میکنه از ورود قاچاق به وجود بیاریم. مثال میزنم، من چند مورد خدمتتون عرض میکنم. یکی تکمیل و ایجاد زیرساخت‌های لازم در شهرک های صنعتی که توان اینها رو ما بتونیم با توجه امکان به قوه بالا ببریم. ایجاد تسهیلات برای معرفی و تبلیغات کالاهای ساخت داخل. من از شما سوال میکنم چقدر ما توانستیم در این زمینه واقعا برنامه ریزی بکنیم؟ ساماندهی بازارچه‌های مرزی که آقای دکتر شادی عزیزم مطرح کردم و جلوگیری از ورود کالای خارجی بدون ضابطه. واقعا مرتب این صحبت شده، هم میدونم که بازارچه‌های مرزی یکی از در واقع ارکان ورود کاله. بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد، آیا ما نباید در اینشی ببینید، من میخوام اینه به خدمتتون بگم، همزمان و همراه و متناسب با عدم ورود لوازم خانگی خارجی ما باید به این مسائل هم میپرداختیم. تفسیر دی و نکاتی که من اشاره میکنم، سوالم اینه آیا چقدر به اینها توجه شده؟ در اساس آنچه که مطرح کردم تهیه و تدوین یک استراتژی برای توسعه صنعتمون. من الان که خدمت شما دارم صحبت میکنم، تولید کنندگان ما به شدت با کمبود مواد اولیه، حتی مواد اولیه داخلی مواجه هست.
آقای انصاری، این بار اول که نیست که همچین خرابکاری تو حوزه اقتصاد اتفاق میفته. ما 4 بار تا طول این تقریباً 3 دهه بعد از جنگ نوسان ارزی داشتیم، 4 بار این چالش ها رو داشتیم، 4 بار این حرف ها رو از زبان فعالان این حوزه به ویژه جناب عالی شنیدیم. خب موقعی که میخواستن این تصمیم رو بگیرن، بگید آقا ما زیر ساختمون آماده نیست، ممنوع نکنید دوچار مشکل میشیم. آخه اون موقع کف و صوت میزنید، میگید باری کلا دولت حمایت از تولید داخل، حالا الان میگید آقا ما برای واردات مواد اولیه مشکل داشتیم. چیزی که مسئولیت بود فکر زمستونت نبود آقای انصاری.
آقای انصاری اینا مقایدتی با دیگر نداره. من اول صحبتم عرض کردم این
آقای انصاری، این دو تا برند سالهای سال تو ایران داشتن تولید میکردن.
بله.
می اومدن حتی قطر رو می آوردن، ایرانی و کارگر ایرانی تولیدش میکرد. کاری داشت تو این سالهایی که بودن جوینت میشدید، فناوریشو میگرفتید، همزمان با اونا تولید میکردید که این دوتا برند میرفتن از کشور، شما بتونید جایگزین کنید. کار سختی نبود. اما میبینید کوتاهی دیگه، کوتاهی میکنید، نمیکنید این کارو. من خودم میدونم چقدر هرس میخورم سر این قضیه که موقعی که تصمیم میگیره به به و چهچه میکنید دولت یا سران سقا وقتی میخواد تصمیم میگیرن به به چهچه میکنید.
تمام به خاطر این بود که
اصلا به به و چهچه نداره. بزرگتر خیانت به لوازم خانگی داخل شد این تصمیم. آقای انصاری چرا میگید به به و چهچه داره؟ کجا این تصمیم عاقلانه و معقوله؟ کجا این تصمیم درسته؟
به به و چهچه به خاطر این بود که ما امکانات بالقوه به خاطر تولید کمی و کیفی در کشورمون در عرصه لوازم خانگی هم انرژی بعد و هم غیر انرژی بعد ایجاد شده. من اینو میخوام بگم و این یه افتخار برای کشور ما که تولید کنندگان ما امروز برند هستن. تولید کنندگان ما امروز میتوانند پاسخ مشتری رو در حوزه رقابت فشرده‌ای که وجود داره بدن. اما ما این بحث من اینه، بحث اصلا به خاطر این بود. اما آیا نمی بایست دولت با توجه به اینکه این زمینه کمی و کیفی در عرصه تولید لوازم خانگی ایجاد شده، به فکر تامین ارز باشه، به فکر نیما باشه، به فکر کاهش پروسه طولانی ثبت سفارشات باشه، به فکر این باشه که ما تعرفه‌های مواد اولیه که نیاز داریم برای ساخت داخل کاهش بده و تعرفه اونایی که نیاز نداریم افزایش بده؟ ببینید ما این حرفا رو در بدنه حاکمیت مطرح کردیم، میدونن تفسیری. بنابراین بهنه و چرچه بعد الان من میگم، من به عنوان کسی که 36 سال با در تشکیلات صنایع لوازم خانگی ایران دارم فعالیت میکنم،
بله.
میدونم استراتژی داشته، از کجا تا کجا چگونه، و امروز رسیده به اینجایی که از کرده ما حتی زمینه برای استاندارد هم داریم، اما چه بکنیم؟ آیا واقعا با این؟ بنابراین اینا این نیست که ما بگیم که اگر به با چرچه گفتیم پس این دیگه دست ما نبوده. من بازم خدمتتون عرض کنم، همین الان، همین امروز، همین هفته گذشته چندین واحد با من تماس گرفتن، مدیران عاملشون بحث کردن که آقا ما برای تامین مواد اولیه‌مون گرفتاریم. حالا یخچال‌ساز هست،
متوجهم
که ماشین لباسشویی ساز هست که یکی از اینا به من میگفت واقعا ما گرفتاریم، نمیتونیم مواد اولیه رو تامین بکنیم.
متشکرم آقای انصاری. آقای دکتر اشتادی
جان، من دستم.
آقای دکتر، میدونید ما یه اخلاقی داریم، یه فیلمی رو میبینیم بعد چهار بارم میبینیم، بعد دفعه چهارم دلمون میخواد نتیجهش یکی دیگه بشه. آقا این فیلمو تو سه بار دیدی، میدونی که قهرمان فیلم یا کشته میشه یا کشته نمیشه. چه استرالی داری که آخرین فیلم قهرمان زنده بمونه یا کشته بشه؟ بابا این فیلم روشنه، چهار بار این راهو رفتیم، بازم همون راهو داریم میدیم. بالاخره یه تصمیم گرفته شده. من که معتقدم این تصمیم غلطی بوده. حق نداشتن ممنوع کنن، حق نداشتن واردات خودرو رو ممنوع کنن. داریم میبینیم وضعیت خودرو رو دیگه، شده انحصار افتاده دست یه عده تولید کننده داخل و هر جور دلشون میخواد میتازن. تا صحبت از تولیدم میشه میگه آ ما مواد اولیه‌مون فلان، عرضمون فلان، طولمون فلان، ارتفاعمون فلان، یه بالاخره بهانه میارن دیگه. تو یه همچین شرایطی های دکتر اشتهادی واقعا نیاز داخل چجوری میخوایم تامین میکنیم؟ میخوایم ول کنیم بذاریم قاچاق تو اتفاق بیفته کشور؟ من گاهی اوقات احساس میکنم این بعضی از تصمیماتی که گرفته میشه علارغم اینکه میدونن چه سوء نتایجی داره، باز این تصمیمات رو میگیرن. آقای اشتهادی، ما وقت ما بیام تو رسانه حنجرمون رو پاره کنیم که به چه نتیجه برسیم آخه؟
ببینید، من موافق شما هستم آیه راست، عرض کردم ما باید به هر حال کار را کارشناسی کنیم. یعنی شما البته دوستان حالا بانک مرکزی و کسایی که تصمیم گرفتن، این از سر به اصطلاح تصمیمی که بخوان مثلا خودشون گرفته باشن به این صورت نبوده که بتونن غیر از این کار دیگه ای شاید بکنن، شاید واقعا این بوده، به جهت مشکلات ارضی بوده. اما مطمئن باشید، من همین رو بارها باز گفتم، گفتم آقا ما تصمیم گرفتیم لوازم خانگی به عنوان یک کالای لوکسی که ما حالا یا کالای لوکس یا اینکه نه، ما به هر حال خارجیشه میگم بگن لوکس،
بله،
ما تولید داخل داریم، بخوایم که آقا جلوشو بگیریم که مشکلات ارزیمون بیشتر نشه. ولی ببینید الان دو تا جرم داره اتفاق میفته، از این ور ارز داره قاچاق میشه میره، چون به هر حال این کالا که بدون ارز که وارد کشور ما نمیشه،
همینطوره.
از این ور ارز داره قاچاق میشه میره اون طرف، از اون طرف کالا. ببین، یکی از همکارای شما در یکی از بخش‌های رادیویی دیروز به من زنگ زد،
بله،
که آقا من رفتم امین حضور یه کالایی رو خریدم، یک نمیدونم جارو برقی، نمیدونم وسیله لازم خانگی خریدم، اومدم خونه باز کردم دیدم مثلا تقلبیه،
بله،
و ایشون مراجعه کرده اونجا. خب گفتن که از طریق حالا اتحادیه و این ور و اون ور، به هر حال بحث‌های مطرح شده و تونستن این جنس اصل رو بگیرن،
بله.
ولی ببین، ما تو آشفته بازار کالای قاچاق حقوق مصرف کننده در واقع نادیده گرفته میشه.
دوست.
تو آشفته بازار کالای قاچاق دولت از چند جهت داره ضرر میکنه. عرض کردم همین ارزی که ما گفتیم که آقا رسمی وارد نشه به خاطر اینکه ما ارز رو تامین نکنیم ولو به صورت نیمایی، یک مشکل ایجاد بشه. از اون طرف حقوق عوارض و عایداتی که دولت از محل ورود قانونمند این دریافت میکرد، از یه طرف این دولت ضرر میکنه، و مهمتر از اون حقوق مصرف کننده است. الان مصرف کننده با کالای مواجهه که این کالا هیچ گونه ضمانت به هر حال پس از فروش نداره، در واقع اگر هم داره به هر حال حرفه، در عمل واقعا چون این کالا اصلا وقتی به صورت قاچاق وارد میشه، بله یه لیبلی هم روش میذاره میگه آقا خدمات پس از فروش، ولی برو خدمات پس از فروش ببینم چه اتفاقی میفته، آیا میتونی این کار رو انجام بدی. منم واقعا انتقاد دارم. و نهایت این که ببینید، ما از این ور میگیم ممنوعه، اگه ممنوعه چرا به صورت تحلیلی میتونه وارد بشه؟ چرا داریم حمایت میکنیم؟ چرا در مثلا در حالا استانهای غربی ما در شکل نمیدونم کوله بری و به شکل‌های به تحت عنوان بازارچه‌های مرزی وارد میشه. اگه ما ممنوع کردیم، ممنوعیت باید مطلق باشه، اینطوری نباشه که ما این محل رو، این بازار رو از این طرف ببندیم رسمی، از اون طرف بکنیم
آقای دکتر سوال
استفاده یه سری افراد دیگه.
آقای دکتر سوال اینه که اصلا ما چرا ممنوع کردیم؟ چرا باید ممنوع کنیم؟ مگه ارزش قرار دولت بده؟
تصمیم اگه گرفتن چرا اینطوری باشه؟
آقا مگه قرار ارزش رو دولت بده؟ مگه قرار ارزش رو دولت بده؟ از آزاد میگیره این دوستان که دلار بالا رفت هنوز اثرش معذرت میخوام به بازار چهار استانبول نرسیده بود، لوازم خانگی چهار برابر کردن قیمتش رو. مگه قرار ارز دولت بده؟ بخش خصوصی صادر میکنه، زعفرون صادر میکنه، پولش نمیتونه بیاره داخل. این آقا میخواد بره مواد اولیه تو لوازم خانگی وارد کنه، از ارز اون استفاده میکنه برای تولید.
آیه دکتر ببینید، ما احترام میذاریم به دوستانی که این تصمیم را در رابطه با سیاست‌های ارزی گرفتن.
آخه تصمیم غلط کجاش احترام داره؟
من میگم آقا اگر بخوایم احترام بذاریم هم شما باید این قسمتاشو، من الان سه تا مورد چهار تا مورد رو عرض کردم
که
خود دولت داره متضرر میشه. یعنی این تصمیم همه جانبه نبوده متاسفانه.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. آقای انصاری از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. زنده باشید، براتون عظیم موفقیت.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. حضرت امام رحمت الله علیه درباره انتخابات می‌فرمایند که همه مسئول سرنوشت کشورند، همه مسئول سرنوشت جمهوری اسلامی هستند، چه نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده. توجه به این نکته و نکاتی از این دست کمک میکنه به اینکه ما این انتخابات پرشور رو برگزار بکنیم. اگر شنونده رادیو گفتگو هستید، سامانه پیام کوتاه ما 30135 و از طریق رادیو نما هم اطلاعاتی از این دست میتونه در اختیار شما قرار بگیره. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو. خب اما بحث بعدی ما بحث به اخذ مالیات از خرید و فروش خودروست و اینکه ببینیم آیا اصلا این تصمیم درستی است یا تصمیم درستی نیست. چرا این حرفو میزنیم؟ همین الان خودروهایی که در داخل تولید میشه صادرات که نداریم. اون موقعی صادرات هم آزاد بود نمیتونستیم، یعنی موقعی که خودرومون خودرو بود و میشد تولید کرد و کیفیت بهش بخشیدم صادر نمیتونستیم بکنیم از 1,300,000-1,400,000 دستگاه خودرویی که تولید میکردیم. حالا که دیگه الان نیاز داخل هم نمیتونیم تامین کنیم و تقاضا رو هم نمیتونیم جواب بدیم. اما نکته اینجاست که آیا الان که سفته بازی داره در حوزه خودرو صورت میگیره، اگر مالیات ازش گرفته بشه اوضاع درست میشه یا نمیشه؟ آقای دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و آقای محمد رضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر شقاقی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت از اتالی و شنوندگان محترمتون و آقای جعفریان.
زنده باشید،
خدمتتون هستم.
ممنونم آقای جعفریان، خدمت شما سلام و صبح بخیر.
منم خدمت اصلی و جناب دکتر شقاقی و همه عزیزان پشتنه و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو و سلام و ادب و احترام در خدمتتون هستم.
آقای جعفریان، نقدینگی به سمت بازارهایی مثل خودرو، مثل مسکن، مثل سکه رفته و علارغم این که بازار ارز داره کنترل میشه توسط بانک مرکزی، تو این سه حوزه ما شاهد افزایش عجیب و غریب قیمت هستیم. آیا به اعتقاد شما در حوزه خودرو بایستی مالیات بگیریم تو این خرید و فروشای کردن داره صورت میگیره که سفته بازی از بین بره، یا اگه بخوایم مالیات بگیریم اوضاع پیچیده‌تر میشه؟
ببینید جناب استاد، ما باید واقعیت اقتصادی کشور رو در نظر بگیریم. ما در کجای اقتصاد کشور هستیم؟ شما به درستی در مقدمه فرمودید ما اون موقع که میتوانستیم کیفیت بیاریم بالا به بعد سازه کنیم، اون وضعیت داشتیم. الان که جبرو واقعا داخلی نیستیم. ببین من اعتقادم باید مالیات گرفت، اون چگونه گرفت و با چه روشی گرفت. این که ما امروز میگیم خیلی خوب سفته در خود رو هست هست، چرا در اقتصاد عدم شفافیت در هر کشوری وجود داشته باشه این گرفتاری خواهد داشت. یه جایی میزنه بیرون. در خب شما سالها قبلا مثلا دیدین، در ارز دیدین، در سکه دیدین، در حتی ساختمان دیدین. ما هم میگیم مالیات در آیدی باید گره و اگه سی جی تی به درستی به واقع همونگونه که ما در خیمه آدف شقاقی در جلسات ما تدید بودیم،
بله
عرض کردیم باید گرفت. ما تو چیونه گرفت؟ آیا نظری برش خواهد یا هفته؟ من اعتقاد دارم که در این رابطه اگر ما به درستی عمل نکنیم، به درستی نظارت نکنیم، از جیب بنده خداهایی که مصرف کننده هستن توی این مملکت
چجوری باید گرفت؟
من اعتقاد دارم که ما باید نظارت درست داشته باشیم. ببینید الان ما میگیم خودرو وقتی یک جا یه شناسنامه ساختمان شناسنامه داره، خودرو شغل شخصی داره، خودرو همه چی داره،
بله.
سندیت داره، ما میتوانیم این یک ردیابی بکنیم و به درستی ازش مالیات بگیریم.
خب حالا
از طور حساب شدن که الان برای خودرو مستیم استاد راست، شما که مستحضر هستید ما داریم ازش میگیریم، بعد میان تو پلکان بعدی هم میخوان ازش بگیریم. خب کی داره بار این افزایش قیمت رو بکشه مصرف کننده؟ من اعتقاد دارم ما میتوانیم بگیریم و بایستی هم بگیریم. ماشین با 2 میلیارد تومان 1 میلیارد تومان تو خیابون داره ترنوور گردش میکنه، آیا با این روش گرفتن درستی انجام میشه؟
نه. این ماشین های گران قیمت رو نمیگم، این که اصلا دست موضوعش جداست. من خرید و فروش هایی که الان تو حوزه خودرو صورت میگیره به پراید رسونده 66 میلیون،
این مردم داره میدن آسان راسه.
نه میدونم، باید بگیریم یا نباید بگیریم؟
نه باید کنترل کنیم. ما چون نمیشه کنترل کنیم، ما میخوام بیاد یه ابزاری به وجود بیاریم بگیم اینو میخوام مالیات بگیریم.
خب
این که نمیشه. ما به درستی استاد راسخ انجام نمیدیم و چون نمیدیم میخوام حالا مالیات بگیریم، ابزاری به وجود بیاریم.
یعنی متعهدی ابزار ضربه میزنه.
من میگم این ابزار باید به درستی در اختیار دولت قرار بگیره، به درستی انشاء بشه. من الان با این نرخ مخالفم. من حتی پیروبر دوستان نوشتم وقتی این چیزی که الان نوشتم با این وضعیتی که ماشین میخواد تردد کنه و از مردم شما دارید مالیات میگیرین، از اون عوارض میگیرین و شبه مالیات متعددی میگیرین،
بله.
مگر آیا کار حل شده؟
درست، بسیار خوب،
متشکرم. مثلا متعقل نیست به این روش مالیات گرفتن. آیا استاد راسه خواهد؟
بسیار خوب، متشکرم. آقای شقاقی؟
بله.
آقای دکتر شقاقی، یه اظهار نظری رو من یک دو بار دیگه هم گفتم، البته این مطلب رو، یه اظهار نظری رو مسئول سازمان امور مالیاتی کردن که ما یه تعداد زیادی میلیاردر در کشورمون داریم که اینو مالیات نمیدن. خب اگر میخوای از ثروت مالیات بگیری دیگه چرا علامت میدی به حسابهای بانکی؟ وقتی تو میگی 300 هزار میلیاردرن که مالیات نمیدن، یه علامت به حسابهای بانکی میدی دیگه. آقا حسابات خالی کن و این ازت مالیات میگیریم. خود به خود حسابا خالی میشه بعد از یک دو ماه سه ماه و میاد تو بازارهای مختلف. میخواد خونه بخره، طرفی که خونه رو میخواد بفروشه میگه من اگه خونه رو بفروشم پولو بذارم بانک به سپرده مالیات میگیرن، و پس بهتره که خونه رو نفروشم. خونه باشه بالاخره ارزشش بالا میره. میخوای بخری، خونه ای نیست برای فروختن، ترجیح میدی بفروشی، میبینی اگر بفروشی پول نقد تو ازش مالیات میگیرن. خب این پول نقد کجا میره؟ میره بازار ماشین، میره بازار سکه، میره بازار خودرو و یه همچین بلبشوی پیش میاد تو این حوزه. من با آقای مقیمی هم چند پیش صحبت میکردم، گفتم آقا این همه این هم میگن 7 نفر آینه به دست، همه آینه به دستن که شما تولید کنی، تولید هم کردی، تولید هم به روز کردی، اما جواب تقاضا رو نداده. چرا؟ چون یه اظهار نظر دیگه یه جایی شده مبنی بر اینکه آقا میلیارد دلار میخوام از تو مالیات بگیریم، یا نفهمیدیم این حرفو زدیم، یا خواستیم یه علامتی بدیم به میلیاردرها که آقا حساباتون رو خالی کنید، بازار فلان و فلان و فلان رو به هم بریزید. یعنی عملا همین میشه دیگه. حالا تو یه همچین کاری با یه همچین خرابکاری که کردیم با گرفتن مالیات از خرید و فروش خودرو میتونیم درستش کنیم؟ آقای جعفریان معتقدن نه، اقسام مالیات رو داریم میگیریم، این یکی هم بیاد روش کمر مصرف کننده میشکنه. بفهمید آقای شقاقی.
بله، ببینید واقعیتش اینه که ما تا کنون آید به مالیات نگاه حمایت از تولید یا نگاه جلوگیری از تبعیض و عدالت رو نداشتیم. عمدتاً ابزاری تزیینی بوده در دست دولت مردان ما. 30% درآمدهای خودشون رو از مالیات با همون پایه‌هایی که بوده دریافت می‌کردند. ما بقیه درآمدها نفت بوده و درآمدهای حاصل از واگذاری ها و دیگر حوزه ها. ما تو این شرایطی که الان در اقتصاد قرار داریم، خب مستحضرید که بازارهای غیر مولد ما
افزایش قیمت بی سابقه ای داره میده همه عمده بازارهای غیر مولد ما. ما طبیعتاً در استفاده از ابزارهای مالیاتی در این شرایط باید اولا آگاهانه عمل کنیم که